أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با تعریف علم اصول سخن می گفتیم، ببخشید، تعریف اجتهاد سخن می گفتیم و گفتیم این مباحث رو در ضمن نکاتی پی می گیریم. اولین نکته این بود که اجتهاد استفراغ الوسع است، البته با بیانی که ما کردیم و او رو چنین معرفی کردیم که اجتهاد نهایت تلاش عملی و فکریه و لذا استفراغ وسع به این معناست. دومین نکته که جلسه گذشته در رابطه باهاش صحبت کردیم این بود که خب حالا استفراغ الوسع کی؟ آیا استفراغ الوسع مقلد، نجار، بقال؟ گفتیم نه، استفراغ الوسع فقیه، یعنی کسی که دارای ملکه اجتهاد است. بعدم برای این که تعریفمون دوری نشه اشاره کردیم به این که اجتهاد هم از مقوله فعل هم از مقوله کیف و اینها دو چیز علاهده هستند، اشتراک لفظی درشون وجود داره. در اثر تلاش در مقدمات اون ملکه پیدا میشه و اون وقت صاحب الملکه وقتی نهایت تلاش خودش رو به کار میگیره این میشه اجتهاد از مقوله فعل. خب وقت سوال بعدی اینه که این آقای فقیه یا آقای مجتهد که استفراغ الوسع میکند میخواد چه کار کنه؟ یعنی فرض بفرمایید که الان یکی از مراجع استفراغ الوسع می کند برای اینکه شیمی یاد بگیره، بیکار تابستون، میگه حالا یه علم دیگه هم یاد بگیری. استفراغ الوسع می کند برای اینکه تفسیر بخونه. آیا این اجتهاده؟ قبول، اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسع فقیه، اما برای چه کاریش اگه انجام داد اجتهاده؟ اگه استفراغ الوسع کرد منتها برای این که چه کاری بکنه اون اجتهاده. مشهور در لسان فقها اینه که استفراغ الوسع از جانب فقیه برای تحصیل ظن به حکم اجتهاده. اگر یک فقیهی، یک مجتهدی استفراغ الوسع کرد که ظن به حکم پیدا بکنه، این کارش اجتهاد. پس عمده اینه که ما به وسیله این مسئله اون متعلق اجتهاد رو، متعلق استفراغ الوسع رو معلوم کردیم. گفتم دیگه روشنه. مثلا فرض کنید حالا یه آقای فقیه یا آقای مجتهدی اگر احیانا تا تابستانه، میگه حالا ما بیکاریم، یک تلاش عمیقی بکنیم در یافتن قوامز ادبیات عرب، یک کار لغوی بکنیم، کار در حوزه ادبیات فارسی بکنیم. اینا اجتهاد نیست، اجتهاد استفراغ الوسع فقیه هست برای یافتن و برای تحصیل ظن به حکم شرعی. اینجا که رسیده گفتن خب اگر شما گفتید اجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل ظن به حکم است، با سه تا اشکال مهم مواجه میشید. اشکال اولتون این که گاهی اوقات استفراغ الوسع میکنن اما به یقین میرسن، ظن نمیرسن. مثلا شما از آقای مرجعت بپرسی آقا نماز صبح دو رکعته، میگه بله، میگی ظنن، میگه نه یقینه. اگه بپرسی آقا مثلا حجاب جزء اسلامه، میگه بله، میگی ظنن، میگه نه اینا از ضرورت دینه. اگه بپرسی یک دو سه، یه سریشو زن داره اما یه سریشم علم به احکام شرعه. شما گفتید اجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل ظن است، در حالی که خیلی وقتا چی حاصل میشه؟ علم، یقین. دقت کنیم، امور یقینی دین دو جوره، یه سریشون بدیهیه، یه سری غیر بدیهی. اون بدیهی ها کن اصلا استفراغ الوسع نمیخواد، این که نماز صبح دو رکعته همه مردم میدونن، مجتهد نمیخواد. اما یه سری هم هستن بدیهی هن ولی شما با مراجعه به ادله، کثرت ادله به اون میرسی. یعنی الان مردم در اینی که فرض بفرمایید که حدود در فلان مسئله جاریست یقین ندارن، این از بدیهیات نیست، ولی فقیه وقتی وارد میشه اجماع همه رو میبینه، فریقین اینه اونه، ادله رو میبینه، همه رو با هم نگاه میکنه، یقین میکنه. پس اجتهاد اگه گفتید استفراغ الوسع است، استفراغ الوسع، من قبل از اینی که وارد بشم در یک مسئله فقهی نمیدونم، ولی بعد این که وارد میشم یقین میکنم به مسئله. اینا رو چی میگید؟ شما گفتید لتحصیل ظن، در حالی که چی پیدا شد؟ یقین. این اشکال اول. اشکال دوم این که یه سری از ادله فقهی ما هست حجته، نه از باب این که زن نیست، از باب زنیت حجت نیست. گفتن مثلا چی؟ گفتن مثل دلیل سوق. الان سوق علامت ملکیت، شما وارد بازار میشی یه نفر داره میفروشه، خب قبل از اینکه یه جنسی رو از یکی بخری شما باید احراز بکنی که او مالکه، چون از شرایط صحت بیع چیه؟ مالکیت مبیع لل بایع، باید احراز مالکیت او رو بکنی. اینجا وقتی وارد بازار میشید میبینید که اون آقا داره اینو میفروشه، یا اینکه اینجا ممکنه آقا گفتن ید که بگید سوق نیست، گوسفندی رو داره ذبح کرده و برده گذاشته داره میفروشه، شما احتمال میدی این گوسفند چی باشه؟ میته باشه. سوق المسلمین چرمی رو داره میفروشه، احتمال میدی میته باشه. اینو گفتن اگرم باعث ظنم نشه، ولو ظنی نباشه، شما واقعیت اینه الان با توجه به اینکه ممکنه آقا خیلی از اینام دیندار نباشن، رعایت نکنن، میته آوردن، مستقبلن للقبله نکشتن، کشتارگاه ها چه میدونی، به خصوصم که زیادم پیش میاد دیگه عادی میشه، شما روز اول که میخوای عقد بخونی همه جهاتش و انکحت و موکلتی همه رو میخونی سیاق، ولی آرام 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 این آقای محضردار که روزی 23 تا 40 تا میخونه دیگه یواش یواش این دقتاشو انجام نمیده. اون زابه هم همینجوره، روز اول قشنگ حواسش هست که قطع اوداج اربعه بالحدید مستقبلا للقبله بشه، بلا قلب سکین بلا قطع نخا، میدونید نباید این تیغ رو ببرید تا ته که به صورت سر بریده بشه، نصفه باید همین اوداج که هست باید رها بکنید، قلب سکین نکنید، یعنی این چاقو رو توش نچرخونید تا ته نبرید، کله رو نزنید بندازید. حالا ممکنه این آقای زابه خیلی به این چیزاش توجه نداشته باشید. واقعیت هم نداره، اما سوق خودش علامت دیگه، برو بگیر. خب برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه نگاه بکنید یه اموراتی است که اصلا ظن به حکم لازم نداره، پس شما اجتهاد میکنی اما ظنم نباشه. سومش اصول عملیه است، اصلا اجتهاد به وسیله اصول عملیه لتحصیل ظن نیست، ما ظنی به وسیله اصول عملیه پیدا نمیکنی. شما اول بحث علم و اصول خوندید، وارد بحث علم و اصول که میشید میگن یا یقین داری که هیچ، اگه نداری ظن داری. ظن هم دو حالت داره، یا معتبر است یا غیر معتبر. اگر معتبر است حجتون، اگر معتبر نیست یا اصلا ظنی در کار نیست اصول عملیه. پس حضرت آقای غزمینی، حضرات فقهای بزرگوار که ایشون میگه مشهور اینه اکثر تعاریف این قید توشه که اجتهاد استفراغ وسع فقیه هست لتحصیل ظن بالحکم، نه، خیلی وقتا یقینه، خیلی وقتا ظن نیست، اونم که ظن نیست حتی در اماراتی مثل سوق ظن ملاک نیست، و در اصول عملی هم که هیچ، اصلا دیگه اصلا موضوعش ظن نیست. از این مسئله جواب داده شده به این که آقا خوب دقت کنید جوابشم قشنگه، این که میگن استفراغ الوسع بکند فقیه لتحصیل زن، لام لام غایته، یعنی شما وارد میشی برای تحصیل زن اجتهاد میکنی، اما گاهی اوقات این پدید نمیاد، یقین پدید میاد، گاهی اوقات زن پدید میاد، گاهی اوقات هم اصلا زنی هم پدید نمیاد. ما به این نیت رفتیم، اما چه شد یه بحث دیگری است. مجتهد به نیت تحصیل زن اجتهاد میکنه، اما گاهی اوقات زن حاصل میشه، گاهی اوقات یقین حاصل میشه، گاهی اوقات هم اصلا ظنم حاصل نمیشه، یقینم حاصل نمیشه، خب اون وقت میره سراغ اصول عملی. توجه بکنیم اینجا، بعضیا گفتن استفراغ الوسع فی تحصیل زن. مرحوم آقای قزوینی میگه اونایی هم که گفتن استفراغ الوسع فی تحصیل زن، باز مرادشون اینه لتحصیل زن. مثال بزنم دوستان مطلب خوب تو ذهنشون بیاد. من میگم آقا نگاه کنید، کاسب کسی است که صبح برای به دست آوردن مال مغازه رو کرکرش رو میده بالا، برای به دست آوردن سود. حالا یکی هم اتفاقا سود نمیکنه، اینم کاسبه. چرا؟ چون برای این کار کرده ولو به نتیجه نرسیده. پس اگه یه نفری کرکره رو میده بالا، اصلا غرضش این نیست که تحصیل مال کنه، بله او کاسب نیست، ولی اگر غرضش تحصیل ماله اما ضرر کرده، امروز سود که نکرده هیچی، هرچی هم داشته رفته، اینم کاسبه. اینجا میگه مجتهد کسی است که با هدف تحصیل زن اقدام میکنه، اما حالا بعضی وقتا اتفاقا بالاتر میشه، از غذا سرکنجبین صفرا فزود یقین پیدا میکنه، بعضی وقتا همون زن رو پیدا میکنه، بعضی وقتا هم لا اله زاک و لا اله زاکه، هیچی پیدا نمیکنه، دست ما کوتاه و خرما برنخیل و اصول عملیه میرسه. بعد آقای قزوینی یه احتمالی دوباره مطرح میکنه، ایشون میگه که ببینیم، لعل کسی بگه آقا از زبان اخباری ها، اگه شما مسئله رو دارید ساده میگیرید، نه اصلا اجتهاد اونجاییست که زن حاصل بشه، و لذا اخباری ها میگفتن ما میریم سراغ روایات، استفراغ الوسع هم میکنیم اما برای تحصیل یقین، چون اونا میگفتن ما از روایات یقین به دست میاریم، زنی نداریم، میگفتن روایات چی هن؟ یقینی هن. پس اگر کسی اینجوری بگه اون وقت این جواب ما درست نیست، یعنی بگه آقا اصلا و اصلا اجتهاد برای به دست آوردن زنه. خوب توجه کنیم که اینجا اینو بگیم و از این قید رد شیم. الان با توجه به اون تاریخی که گفتیم، که اولم گفتیم آقا ما اینجا نشستیم که قصه حسین کرد شبستری بگیم، فایده داره بعدها برامون، یکی از فایده‌هاش اینجا معلوم میشه. یادمون باشه میگفتیم فرق اجتهاد ما با اجتهاد اهل سنت چی بود؟ یادتون هست دوستان اینجا اشاره کردیم، گفتیم این لغت اجتهاد اوائل تا دوره محقق هلی در میان شیعیان بدنام بود، اگه به کسی میگفتن این آقا اجتهاده یعنی طرف سنیه. از دوره محقق این واژه قلب معنا پیدا کرد، معنا شوز شد. چرا؟ برای اینکه میگفتیم اجتهاد در لسان اهل سنت یکی از منابع، در حالی که در بیان ما امروزه از محقق هلی به بعد راه کسب حکم، یعنی اهل سنت وقتی میگن اجتهاد مرادشون اینه یا قرآن داریم یا روایت داریم یا دل بیکینه، یعنی به خودمون رجوع میکنیم. اجتهاد رو قسیم اینا قرار داده بودن، میگفتن یا روایته یا آیه است، اگه هیچی نیست خب خود ما چیمون کمه به عقلمون رجوع میکنیم؟ رأی، نظر، حرف خودمه، قیاسیه که به عقلم میرسه، مصلحتیه که تشخیص میدم. اجتهاد در لسان اهل سنت قسیم آیات و روایات بود، لذا ما گفتیم غلطه. اما در بیان محقق به بعد و امروز نه، همون مراجعه به آیه اجتهاده، مراجعه به روایت اجتهاده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا آیا ما مراجعه میکنیم چی به دست بیاریم؟ خود حکم رو به دست بیاریم، نه زن به حکم رو دیگه، نظر نهایی خودمون رو داریم میگیم. پس من مجتهد، شمای مجتهد، اگر استفراغ الوس میکنی یعنی چی کار میکنی؟ یعنی میری سراغ آیه، میری سراغ روایات، میری سراغ بنای اقلای ممزات، میری سراغ غیر بنای اقلای غیر رادعه، میری سراغ اجماع، میری سراغ ادله، که چه کار کنی؟ که حکم خدا رو به دست بیاری. خب وقتی میخوای حکم خدا رو به دست بیاری، بعضی وقتا یقین به حکم پیدا میکنی، بعضی وقتا ظن به حکم پیدا میکنی، بعضی وقتا هم به دست نمیاری حکمو. بله رفتی برای این که حکم رو به دست بیاری، اما لا یحصل، کما اینکه تمام موارد اصول عملی از همین باب دیگه، شما اقدام میکنی برای این که حکم رو به دست بیاری. همه مجتهدین تلاش میکنن در ابتدا چکار کنن؟ به خود حکم برسن، اما حکم که دست ما نیست، حکم در لوح محفوظه. راه وصول ما به حکم چیه؟ همین ادله‌ای که جلومونه، با این ادله گاهی به یقین میرسیم، گاهی به ظن میرسیم، گاهی هم به هیچ کدوم. به این بیان ما میگیم اصلا دست از این لغت ظن بردارید. این لغت ظن به حکم شرعی رو برش دارید. اجتهاد استفراغ الوسع فقیه است برای حصول و برای وصول به حکم شرعی، نه ظن به حکم شرعی. اما اگر یه نفری هم باز پار کرد توی کفش و آقا قدما گفتن استفراغ الوصل تحصیل ظن به حکم شرعی، یه چیزی رو باید توجه کنن، ظن معتبر ها، نه هر ظنی، چون ما ظنونمون تقسیم میشن به ظن معتبر، یعنی اونایی که دلیل بر حجیتش هست، و ظنون غیر. خب این نکته اول در رابطه با این، یعنی نکته اول امروزمون، و نکته سوم در حوزه بحث چی؟ اجتهاد و تعریفش. اما نکته چهارم که نکته دوم امروزمون باشه اینه که خب یه پله بریم جلو. استفراغ وسع فقیه، فهمیدیم هر کسی نه، فقیه استفراغ وسع کند، فقیه برای چی؟ نه برای یافتن عربی و شعر و شاعری و خط و خطاطی، نه، استفراغ وسعش لتحصیل حکم. اما حکم انواع داره، حکم شرعی داریم، حکم عقلی داریم، حکم حسی داریم. به تعبیر آیا اگر شما استفراغ الوسع میکنی که حکم عقلی رو دریابی، اینم اجتهاده. حکم عقلی چیه؟ مثل احکام عقل عملی، حکم اونم عقل عملی یه سری احکام داره، احکام اخلاقی تو حوزه بحثای امروزه بهش میگن متا اتیکس، اونجاها فلسفه اخلاق مطرح میشه، احکام عقلانیت عملی، این که آقا مثلا میگه وقتی که کرونا شدید است ماسک بزن، عقلانیت دیگه، اینم حکم عقله. آیا استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل حکم عقلی اجتهاده؟ نه. پس باید یه قید دیگه هم دوباره اضافه کنی. قید دیگه چیه؟ حکم شرعی. مجتهد، نه میدونستم اینو گفتم، همه اونام باز دوباره میگم اگه قاعده ملازمه رو بگیم چی؟ اون حکمای عقلی که نهایتا به حکم شرعی میرسه بازم استفراغ الوس لتحصیل حکم شرعی است. گاهی از راه آیه میری، گاهی از راه حکم عقلی و ملازمه میری. خیلی وقتا احکام عقلی اصلا اینجوری نیست، مثل احکام عقلانیت عملی ماسک زدن ربطی به شرع نداره که. ضمن این که اونی هم که تازه با ملازمه میرسه احکام قطعی عقله، نه احکام ظنی. عقل هم احکام ظنیه داره. خب پس یه قید دیگه اضافه شد، میخوام ادامه بدیم بحث رو تا اینجا رو بیاییم. اول از همه گفتیم آقا اجتهاد یعنی نهایت تلاش، بعد گفتیم یعنی نهایت تلاش مشممتقی هم هست، گفتیم نه نه نه، نهایت تلاش صاحب ملکه. بعد گفتیم حالا اگه این آقای صاحب ملکه نهایت تلاششو کرد برای یافتن قواعد ادبیات عرب، تو ایام تعطیلی رو شعر یاد بگیره، یه شرحی بر مثنوی بکنه، اینم اجتهاده؟ گفتیم نه، اجتهاد عبارت است از استفراغ الوس من الفقیل تحصیل الحکم، نه زنده به حکم، اونم گفتیم نیست. بعد گفتیم حکم عقلی رو رفت سراغش، گفتیم نه اونم نیست. اجتهاد عبارت است از استفراغ الوس لتحصیل زنش، ببخشید لتحصیل حکم شرعی، زنش هم گذاشتیم کنار. اینجا که برسیم سه تا اشکال پیدا میشه. میگن خب حکم شرعی اهم است از احکام اعتقادی. اینی که حضرت عالی میگید که امام صادق متبع است، این که میفرمایید خدا عالم است، این که میگید ما اعتقاد داریم به معاد، به امامت، اینا حکم شرعیه، اما اجتهاد نیست. یک. دو، احکام اصولی نمکم اصول شرعیه. شما میگید آقا خبر واحد حجتون، شهرت حجتون، اینا هم حکمه، حکم اصولیه. حکم شرعی پس علا سلاست اقسام، حکم شرعی اعتقادی، حکم شرعی باید بشه اعتقاد پیدا کنی، یعنی شما از نظر اعتقادی اونا هم باید داشته باشی، اما در فقه مطرح نمیشه. حکم شرعی اصولی در اصول فقه مطرح میشه، حکم شرعی فقهی. شما تعبیر حکم شرعی فقهی رو باید بذاری پس تنگش، یه قید دیگه بیاری، و الی حکم شرعی شامل اونا میشه، در حالی که متکلمش نمیگن مجتهد. آی متکلمم تلاش کرده برای یافتن حکم شرعی اعتقادی، ولی لا یقالو بش که مجتهدون. سومم این که خیلی وقتها تلاش ما برای یافتن موضوعات در حقیقت تلاش برای یافتن احکامه. مثال بزنم، الان حضرت عالی نمیدونی اول ماه امرو بوده یا فردا، چه کار میکنید؟ آقا هلیکوپتر و هواپیما و گروه های رصد و از این چیزای تلسکوپا و دستاشون هم اینجوری میکنن و یه چیز هم یادشون دادن عکس میگیرن و عکس ها هم خوشگل پشتش تاریکه و این ور روشنه. خب این که اینجوری میکنه و اینا تلاش برای یافتن چیه؟ هلاله. که چی بشه؟ که اول ماهو به دست بیاره. باز که چی بشه؟ که اول ماهو که فهمید میفهمه امروز عیده یا عید نیست. پس حکم شرعی واجبون املا صوم و هو واجب نه یا نه. پس اینم تلاش برای یافتن حکم شرعی است، در حالی هیچکی نمیگه اون خلبانی که با هواپیما رفت و آسمون از اون بالا نگاه میکنه که آیا ماه هست یا ماه نیست، اون چیه؟ مجتهد. چی نمیه مجتهد؟ الا فردا باید یه ساعت چهار هم بفرستن نیرو هوایی. آیون مجتهدین نیرو هوایی چون خیلی بهتر بلدن برن اون بالا. پس ببینیم، این هم اشکال سوم. اشکال سوم نهایتا این بود، این سه تا اشکال. میگم اگر شما میگید استفراغ الوس من الفقیل تحصیل حکم شرعی، تحصیل حکم شرعی گاهی از مسیر موضوعات، گاهی از مسیر احکام اعتقادی است، گاهی از مسیر احکام اصولی است، گاهی در فقه. این چهارمی فقط اشتاده. اون ستا رو یک قیدی بذار بذاری بیرون، یک کاری بکن که اون ستا بره بیرون. در رابطه با این مثال اشکال سوم، واقعیت اینه که این تلاش برای یافتن حکم نیست، یعنی تلاش استحلال، این تلاش برای یافتن سقرای حکمه. ما اینجوری میگیم اول ماه روزه حرام است، اول شوال، اول شوال روزه حرام است، امروز اول شوال است، این صغرا اینو معلوم میکنه، نتیجهش میشه امروز روزه حرام است. اون حکم شرعی اون کبراست، این صغرا حکم شرعی نیست. پس این اشکال سوم اشکال غلطی است. گفت معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. قره شوال یعنی قره اول ماه. میگه قره اسمش مال شب، بدبختیش مال شوال، اول شوال، ولی عید ماه رمضانه. خب اما دو اشکال دیگر چه کار بکنی؟ میگه بعضی ها از بزرگان خواستن این اشکال جوابش بدن، گفتن آقا اصلا حکم شرعی این حکم فرعی در مقابل اعتقادی و اصولی. اما جوابی که میدیم، میگیم که اگر شرعی یعنی فرعی، اون وقت هر جا که گفته شد حکم شرعی فرعی، فرع باید قید توضیحی باشه، در حالی که توضیحی نیست. فقه های همچین قیدی رو قید توضیحی نمیدونن. لذا مرحوم قزوینی خود ایشون آمده و دو تا جواب دیگه داده. یکی این که بگیم آ حکم شرعی رو هم رفته به معنای اون چیزیست که متوجه افعال مکلفینه، در حالی که مسائل اعتقادی و مسائل علم اصول مربوط به افعال ما نیست، مربوط به اعتقادات مونه. کأن ظهور حکم شرعی در اون حکمیست که یرتبط با افعال، لذا فقط فقه رو شامل میشه. این دوباره یه ادعا. یا این که بگیم که حکم شرعی مربوط به اون جاییست که یا یه فعلی رو بر ما معلوم میکنه، نه اعتقاد، یا ما رو بین دو فعل مخیر میکنه. یعنی اگه شما به تأخیرم رسیدید حکم شرعیه، یا بهت میگه یجب علیک الصلاة، یا میگه مخیری بین خصال کفاره، یا این یا اون یا اون. پس حکم شرعی اونیست که مربوط به عمله، یا متعینن یا مخیرن. این جواب اول. اما به نظر ما میرسه که بهتر اینه که به جواب دوم بریم و اون راهیست که مرحوم صاحب مفاتیح الاصول، مرحوم سید محمد مجاهد قائل شده. ایشون چی گفته؟ ایشون گفته بود آقا یه قید فرعی هم بذار کناره، چه اشکال داره؟ فرعی در مقابل اعتقادی، در مقابل اصول. پس اجتهاد عبارت هست از استفراغ الوسط لتحصیل نظر خود حکم. اما کدوم حکم؟ حکم شرعی. کدام دسته از احکام شرعی؟ احکام شرعی فرعی. به این جهت آقایی که فقط اصول بلده مجتهد نیست. بعضیا گفتن به تعبیر البته عوامانه است، ولی خب بیان داره، من کان اسول فهو افقه. اسول یعنی اصولی تر، علت لغت، ولی حالا ناظر به مطلبه. گفتن هر کی اصولش قوی تره فقیه تره. نه، اصول لازمه برای فقه، ولی اجتهاد در اصول یه معناست. بابی که ما داریم میخونیم اجتهاد در فقه.
استاد خیلی کلی
میخواد
اینجا، کلی
نه، اونا مصداق و دیگه صغرا رو کامل میکنه. حکم خودش کلی، حکم به خصوص حالای خطابات قانونیه ای باشید که اصلا کلی هست.
تو
اصول
کفایه
حکم
کلی شرعیه،
به نظر میرسه حکم کلی و جزئیش دخلی نداره. حالا میرسیم جلوتر، در میخواییم قاضی رو خارج بکنن. این که حکم رو میگن کلی رو بذاریم برای خروج قاضیست، میرسیم جلوتر قیدش رو میگیم. چون یه بحث اینه که خب آقای قاضی هم چیکار میکنه؟ حکم میکنه دیگه، حکم میکنه به این که آقا این مال تو، این مال اون. در امور جزئی مجتهد احکام جزئی هم دارد که آیا این اجتهاده یا این قضاوته. یعنی قاضی حکم جزئی میکنه، شما میری پیشش، اونم میاد بین شما حکم میکنه به اینکه پیرن مال اونه. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. یا حاکم شهر حکم میکنه به اینکه مثلا فردا صبح اول ماه هست، راجع فردا به خصوص روز اول رو اعلام میکنه، حکم میکنه. اینجا میگن این اجتهاد نیست، این قضاوته یا حکومته. باید اجتهاد رو با یه قید دیگه خارج بکنیم. حالا برسیم
برای چیز دیگه. این اصول عملی استفراغ مقلدین هم ایجاد میکنه.
چرا؟
من مثلا توی جایی که مثلا شک دارم که وضوم باطل شده، وضوم گتر شده،
بله، ولی شما استفراغ الوسط تحصیل حکم نمی کنی. شما استفراغ الوسط می کنی برای وصول به وظیفه عملی خودت. اون کاری که استفراغ الوس میکنه لتحصیل حکم، اما گاهی بهش میرسه گاهی نمیرسه. اون ضمن اینکه بحثم دیروزم گفتیم که کار مقلدین رجوع به فتواست، رجوع به حکم نیست. خب خب ما در رابطه با بحث علم و اصول و نسبت این در سالهای اول اصول گفتیم دیگه اینجا واردش نمیشیم و یه نکته رو فقط به عنوان نکته آخر بحث امروز اشاره کنیم و اون اینکه دقت کنید حکم تقسیمات بسیار مختلفی داره. یکی از تقسیمات حکم تقسیم حکم است به تکلیفی و وضعی. قدما وقتی میگن حکم شرعی مرادشون فقط حکم چیه؟ تکلیفی است. احکام وضعی رو که نه اصلا حکم نمیدانن، ولی نه ما چون حکم وضعی رو هم حکم میدانیم. یادتون باشه اینجا مرحوم آقای شیخ انصاری تو تنبیهات استصحاب یه بحث مهم میداشت که مرحوم شیخ میگفت نه اصلا احکام وضعی جعل مستقل ابتدایی ندارن، جعل میخوره به احکام تکلیفی، از احکام تکلیفی حکم انتزاع میشه. نمیخوام وارد بشم. لذا اینجا وقتی ما میگیم حکم، حکم شرعی اعم است از حکم شرعی تکلیفی و حکم شرعی وضعی. تا حالا چه گفتیم؟ هنوز قیود دیگه داریم. تا حالا گفتیم اون کاری که بهش میتونیم بگیم هو و اجتهادون به عنوان فعل، کاری است که آقای مجتهد یعنی صاحب ملکه میکنه. صاحب ملکه اگر کاری رو کرد که این صفات رو داره اجتهاده. چه کار کرد؟ یک، استفراغ الوس کرد، نهایت تلاشش رو به کار گرفت. برای چی؟ برای تحصیل حکم. کدام حکم؟ حکم شرعی. کدام حکم شرعی؟ حکم شرعی فرعی. لذا هر کار دیگه یه مجتهد میکنه ولو نهایت تلاش باشه اجتهاد نیست، هرچی اسمش باشه باشه. تا فرق